أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فأحسر توارد حالتين بود، صحبت سر این بود که آیا در موارد توارد حالتین استصحاب جاری میشه و با تعارض میکنن، یا اصلا استصحاب ذاتن جاری نمیشه، یا باید تفصیل داد بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ. اینجا یه بیانی این عرض کردیم، این بحث حدودی مشابه بحث سابق هست از جهاتی. نکاتی که در بحث سابق مطرح کردیم اینجا ممکنه مشابهش بیاد. در بحث سابق مرحوم آخوند عدم احراز اتصال شک به یقین رو مطرح کردند. ما عرض کردیم همون اشکال مرحوم آخونده که اونجا مطرح میکردن اینجا میشه مطرح کرد، و همون جوابی که ما به اشکال مرحوم آخوند در اونجا میدادیم هم اینجا میشه پیادش کرد. اشکال دیگری که در اون بحث مطرح بود این بود که اینجا احتمال داره نقض یقین به یقین باشه، و در جایی که نقض یقین به یقین باشه قاعده استصحاب جاری نمیشه، دلیلی بر حجیت استصحاب در این مورد نداری. حالا تطبیقش به خصوص در مثال معلوم التاریخ، در جایی که یک معلوم التاریخ، یکی از اینها معلوم التاریخ باشن و یکی از اینها مجهول التاریخ، به این شکل هست. ببینید، ما یقین داریم زید در ساعت دوم مسلمان شده. در ساعت اول تو مثال معروفی که ما داشتیم موت پدر و کفر پسر، ما میدانیم در ساعت دوم کفر پسر تبدیل شده به اسلام. نمیدانیم موت پدر در ساعت دوم بوده، در نتیجه پسر ارث نبره. در بله این منظر میخوام دفعه سوم باید فرض کنم اسلام پسر در ساعت سوم اگر تحقق داشته باشه، اسلام پسر در ساعت سوم تحقق پیدا کرده، نمیدانیم که موت پدر در ساعت دوم بوده، که اگر در ساعت دوم باشه هنوز پسر کافره. پس بنابراین ما میدانیم پسر در ساعت دوم کافر بوده است، در ساعت سوم مسلمان شده است. کفر پدر رو در ساعت دوم یقین داریم، کفر پدر رو در ساعت دوم یقین داریم.
استثناء و... دیگه
بله
استثناء
نه نه کلا معلوم التاریخه، معلوم التاریخه. میدانیم که در ساعت سوم مسلمان شده، در ساعت دوم هنوز کافر بوده. خب اینجا بحث سر این هست که شما آیا می توانید خب در مورد موت پدر استصحاب میشه کرد؟ نمیدانیم پدر در ساعت دوم هنوز مرده بوده یا مرده نبوده، استصحاب میکنیم بقاء موت، عدم موت پدر رو تا زمان دوم. و خب استصحاب عدم موت پدر تا زمان دوم جاریه. حالا صحبت سر اینه که آیا ما میتوانیم اینجا استصحاب عدم کفر چیز، بقاء کفر پدر رو تا ساعت واقعی، تا زمان واقعی موت پدر بکنیم؟ میگیم یه زمانی پدر از دنیا رفته، قبل از اون زمان واقعی موت پدر کافر بوده پسرش. نمیدانیم این کفر پسر تا زمان موت، تا زمان واقعی موت پدر ادامه داشته یا ادامه نداشته. استصحاب بقاء کفر پدر تا زمان پسر، تا زمان واقعی موت پدر رو مخالفه. معلوم التاریخ هم هست اینجا. خب نسبت در اون آیه در اون معلوم التاریخ استصحاب جاری میشه تا معارضه کنه با اون استصحاب اون طرف، یا نه جاری نمیشه؟ خب اشکال این بود، اشکال این هست که اگر شما بگید که ما نسبت به کفر پسر در هیچ زمانی شک نداریم، در ساعت دوم که میدونیم حتما کافر بوده، در ساعت سوم که میدونیم مسلمان بوده، خب پاسخش این بود که این در جایی هست که ما مستصحب رو نسبت به عمود زمان ملاحظه کنیم، ولی اگر مستصحب رو نسبت به حادثه دیگه زمان نسبی در نظر بگیریم، نسبت به زمان نسبی خب شک داریم. ما میدانیم قبل از موت پدر، قبل از موت پدر یک زمانی بوده است که کفر تحقق داشته است. نمیدانیم این کفر تا زمان موت پدر ادامه داشته یا ادامه نداشته، که اگر کفر پسر تا زمان موت پدر ادامه داشته باشد سایر ورثه ارث میبرن. اینجوری اشکال این بود. خب اینجا آقای سعد جواب میدن، میگن که اینجا شبهه نقض یقین به یقین است، چون شما میخواهید کفر پسر رو استصحاب کنید نسبت به زمان واقعی موت پدر. زمان واقعی موت پدر ممکنه زمان سوم باشه. اگر زمان واقعی موت پدر زمان سوم باشه، ما در زمان سوم یقین داریم که اون کفر به اسلام تبدیل شده، اون کفر به اسلام تبدیل شده. پس بنابراین ما نمیتوانیم استصحاب رو جاری کنیم، به دلیل اینکه احتمال دارد که زمان واقعی موت پدر ساعت سوم باشه. اگر زمان واقعی موت پدر ساعت سوم باشه، و ما در ساعت سوم یقین داریم که کفر نقض شده است به یقین، یقین به کفر به یقین به اسلام نقض شده است، از احتمال دارد که نقض یقین به یقین باشد، استمرار کفر تا زمان واقعی موت پدر از مصداق نقض یقین به یقین باشد. خب این کلام مرحوم آقای فهد بود که ما اونجا عرض می کردیم که ما یقین ناقض و یقین منقوض باید به یک عنوان باشن. ما درسته اگر نسبت به عمود زمان شما بخواید جاری کنید هم اشکال هست، یعنی شما عمود زمان رو خوش وسط بکشید، بگید که ممکن است زمان واقعی موت پدر زمان دوم باشد، ممکن است زمان سوم باشد. اگر زمان سوم باشد ما یقین داریم به اینکه کفر ادامه ندارد و تبدیل به اسلام شده است. و بحث اینه، اینکه ما یقین داریم که نسبت به زمان تفصیلی یقین داریم، این باعث نمیشه که ما شک اینجا مفتاق نقوه یقین به شک باشه، چون فرض این هست که با همون عنوان اجمالی، با همون عنوانی که ما یقین داشتیم، با نسبت به همون عنوان ما شک داریم. ما اینجا یقین داریم که قبل از مرگ کفر وجود داشته است، الانم شک داریم که موقع مرگ، یعنی ما نسبت به اون زمان از دریچه عنوان اجمالی مرگ پدر اشاره میکنیم، با عنوان مرگ پدر اشاره میکنیم به زمانی که معنون مرگ پدر هست، یعنی اون زمان خارجی که عنوان مرگ پدر در اون زمان بر اون زمان صدق میکنه. ما با زمان مرگ پدر اشاره میکنیم به اون واقعیت. ما در زمان مرگ پدر نمیدانیم، ما یقین نداریم که موت کفر پسر در زمان موت پدر از بین رفته باشد. ممکنه کفر پسر هنوز در زمان موت پدر باقی باشه از دریچه این عنوان. یعنی ما از همون دریچه عنوانی که یقین داشتیم باید از همون دریچه عنوان هم شک داشته باشیم. اجازه بدید این بحث رو چیز نکنید، اشکال نکنید تا بحث بینشه. خب این اشکال ما بود که ما در واقع، البته بحث اثباتی بحث دیگه است، آیا نسبت به عمود زمان میتوانیم بسنجیم نمیتوانیم بسنجیم، یه بحث دیگه است که خب ما اشکال داریم، ولی بحث این که حالا اگر ما اشکال اثباتی نکردیم، گفتیم میتوانیم مستصحب را نسبت به عمود زمان بسنجیم، وقتی نسبت به عمود زمان یقین داریم که در یک زمانی قبل از موت پدر کفر تحقق پیدا کرده است، میتوانیم نسبت به زمان موت هم شک داشته باشیم و شک هم داریم وجدانن. پس بنابراین اگر مشکل اثباتی نداشته باشه این شبهه نقض یقین به یقین نیست. محصل اشکال ما در اون بحث به نظر میرسه که این همون اشکال در ما نحن فی هم میاد، یعنی هم یعنی اون یعنی همون تقریبی که در اونجا وجود داشت هم و هم پاسخ ما، هر دوش در اینجا میاد هم اشکال. توضیح و ذالک این که میتونیم بگیم در خیلی موارد میاد لاغر آقای سعد، حالا من عبارت آقای سعد، من این رو در معلوم التاریخ تطبیق میکنم، در معلوم التاریخ خیلی روشن تره. حالا اینجا یه نکته رو عرض بکنم، ما در این بحث، در بحث سابق، تفصیلی که وجود داشت بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ این بود که استصحاب در معلوم و تاریخ جاری نمی شود، در مجهول و تاریخ جاری می شود. اینجا برعکسه، تفصیلی که احیانا میشه قائل شد و قائلم شدن اینه که در معلوم و تاریخ استصحاب جاری میشه و در مجهول و تاریخ جاری نمیشه. ببینید، ما ساعت حدث من معلومه، در ساعت مثلا دوم حدث صورت گرفته، نمیدانیم طهارت قبل از ساعت حدث بوده یا طهارت بعد از ساعت حدث بوده، طهارت قبل از ساعت حدث بوده یا بعد از ساعت حدث. اینجا آیون میگن که ما استصحاب میکنیم بقای حدث رو، ما میدانیم حدث در ساعت یه دقیق ساعتی بوده، نمیدانیم این حدث بعدش طهارتی حادث شده که اون حدث رو از بین ببره یا بعدش حادث نشده. استصحاب میکنیم بقای حدث رو تا زمان کنونی. خب یه اشکال اینجا مطرح هست که چرا استصحاب بقای حدث نمی کنید؟ بقای طهارت نمی کنید، استصحاب بقای طهارت نمی کنید. بگید در یک زمان واقعی طهارت تحقق داشته است، حالا یا قبل از حدث یا بعد از حدث وجود داشته است. نمیدانیم که این حدث ادامه داشته است یا ادامه نداشته است، طهارت ادامه داشته است یا ادامه نداشته باشه. اشاره میکنیم به اون زمان واقعی که طهارت درش تحقق پیدا کرده، در یک زمانی طهارت تحقق پیدا کرده. نمیدانیم اون طهارت معلوم بالاجمال الان ادامه داره یا ادامه نداره. این اصل تقریب استدلاله. اشکالی که اینجا مطرح هست اون اشکال اینه که شما ممکن است اون طهارت شما بعد از حدث اتفاق افتاده باشد و ممکن است قبل از حدث اتفاق افتاده باشد. اگر طهارت شما قبل از حدث اتفاق افتاده باشد نقض یقین به یقینه، چون بعد از اون طهارت یک حدثی اتفاق افتاده است. همون شبهه نقض یقین به یقین رو اینجا ممکنه ما مطرح کنیم، چون ممکنه که طهارت قبل از هدف ایجاد شده باشه. آقای صدر، حالا آیا پاسخ ما میاد یا نمیاد رو من بعد صحبت میکنم، آقای صدر اینجا در مقام پاسخ برآمدن میفرمایند که نه، اینجا ما نمیتوانیم استصحاب رو جاری کنیم و اون شبهه در اینجا نمیاد. چرا شبهه نمیاد؟ ایشون میگه که ولو ما یقین داریم به یک طهارتی و این طهارت ممکن است در قبل از هدف باشد، ممکن است بعد از هدف باشد، ولی اگر طهارت واقعا قبل از هدف باشد، شما بگید اگر طهارت واقعا قبل از حدث باشد اون حدث ناقض طهارته، نقض یقین به یقینه، اینجوری بیان کنیم. پاسخ مطلب این هست که علم اجمالی به واقع سرایت نمی کند. اینجور نیست که علم اجمالی به واقع سرایت، علم اجمالی در به همون جامعه خودش میست. یقف علی الجامع ولا یسری علی الواقع. این یک اشکال. اشکال دوم این که حالا فرض کنید که علم اجمالی به واقع هم سرایت کنه، این علم اجمالی که به واقع سرایت میکنه منافاتی با شک نداره. بنابراین ما اینجا شک داریم، ولو علم به نسبت به واقع هم داریم ولی شک هم داریم. خب عرض کنم خدمت شما، این بیان دو اشکال دوم مرحوم آقای سعد که خیلی عجیبه، که میگن ما اینجا ولو علم اجمالی به واقع سرایت بکنه ما شک داریم. خب شک داشته باشید، مگه در مسئله قبل شک نداشتید؟ تو مسئله قبل هم یقین داشتید هم شک داشتید. اونجا شما میگفتید که نقض یقین به شک در صورتی میتوانیم بکنیم که علاوه بر نقض یقین به شک، نقض یقین به یقین نباشد. نقض یقین به یقین نباشد. ولی اگر اینجا شما میگید که ما هم یقین داریم هم شک داریم، پس بنابراین این مصداق نقض یقین به شکی هست که نقض یقین به یقین هم هست. فرض این هست که باید صرفا نقض یقین به شک باشد. نقض یقین به شکی که همراهش نقض یقین به یقین باشد، اون استفهام درش حجت نیست. ما نحن فهم این شکلی میشه، شما میگید که فرض کردید که علم اجمالی شما به واقع سرایت کرده، درست؟ علم اجمالی شما که به واقع سرایت میکنه یعنی شما علم اگر واقعا طهارت شما قبل از حدث باشد، ما نسبت به اون طهارتی که قبل از حدث هست علم. از اون طرف نسبت به این که اون طهارتی که قبل از حدث هست، اون طهارتی که قبل از حدث هست به وسیله حدث از بین رفته است. به وسیله حدث، از چون یقین داریم که اون طهارتی که قبل از حدث هست به وسیله حدث از بین رفته، با قید قبل از حدث بودن. ولی هم یقین داریم هم شک داریم.
یقین به ناقص که نداریم.
چی؟
یقین داریم به
ناقص داریم.
نه
نه یقین به ناقص داریم.
اگه فرضش باشه ناقص،
نه نه ناقص
نیست.
نه بر فرض اینه که علم سرایت به واقع شما در نظر گرفتید. علم که سرایت به واقع میکنه، اون این که ما میدانیم هدف بعد از اون اتفاق افتاده ناقص شده دیگه.
نه
فرض اینه که اون به واقع سرایت کرده. شما به سرایت به واقع رو در نظر بگیری؟
احتمال داره اون چیزی که
نه 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 به واقع سرایت کرده، یعنی شما علم دارید که قبله. معنای این که به واقع سرایت کرده یعنی این دیگه، یعنی اون به واقع سرایت کرده. بنابراین این بحث اینه. این دقیقا همین هست که ما هم یقین داریم هم شک داریم، این همونه، هیچ تفاوتی اینجا نداره. ولی اصل قضیه حالا این یه مطلب، اما اون اشکال اولی رو که آقای سعد مطرح میکنن، میگن علم اجمالی به واقع سرایت نمیکنه، روی جامع میماند. ببینید ما علم اجمالی عرض کنم خدمت شما، چطور شده که من علم اجمالی پیدا کردم که یک طهارتی بر من حادث شده. طهارتی خب یه سببی داشته دیگه. من فرض کنید میدانم در یک زمانی با این آبی که اینجا بوده وضو گرفتم، نمیدانم این طهارتی که با آبی که اینجا هست قبل از اون هدف بوده یا بعد از اون هدف بوده. به هر حال شما یک، حالا بذارید مثالش رو برعکس بزنم که قدری روشن‌تر باشه. من اگر میدانم در یک ساعتی طهارت برام حادث شده، طهارت رو معلوم در نظر بگیریم، هدف رو مجهول بگیریم، خب این هدف مجهول ما یک سببی داشته دیگه. این هدف ما مثلا به وسیله نوم حادث شده. من اینجوری میگم الحدث الحاصل من النوم، الحدث الحاصل من النوم یه تعین واقعی داره، این تعین واقعی داره. من محکی الحدث نائم من چیز یک تعین داره، اینجوری نیست که غیر متعین باشه. الحدث الحاصل من النوم اگر واقعا قبل از طهارت باشه، این الحدث حاصل من النوم به وسیله اون طهارت از بین رفته. الحدث حادث من النوم اگر بعد باشه از بین نرفته. بس نقض یقین به یقین هست دیگه. بحث یعنی اون بحثی که ما میگیم علم اجمالی به واقع سرایت میکنه یا به واقع سرایت نمیکنه، نسبت به خود اون علم اجمالی رو، که علم اجمالی رو ما به دو گونه عبارت میشه تعبیر کرد. ببینید من یقین دارم که مثلا عنای زید نجسه، نمیدانم عنای زید عنای شرقی است یا عنای غربی. عنای زید تعین داره، العناء الشرقی او العناء الغربی نامتعینه. شما ممکنه بگید جامع هست العناء الشرقی او العناء الغربی، عنوان جامع هست، ولی عناء زید تعین داره. عناء زید یک عنوان متعینی هست. بنابراین شما فرض کنید در علم اجمالی رو نسبت به العناء الشرقی و العناء غربی بگید به جامع وقوف پیدا میکنه، به خارج سرایت نمیکنه، ولی عناء زید محکیش یک شیء معینه. محکیش دیگه در محکی این که تردید نسبت به عناء زید که نیست. بله اگر مقایسه کنیم با عناء شرقی و عناء غربی لا متعینه، ولی از یک شیء معینی حکایت داره میکنه عنای زید. خب بحث سر این هست که ما در ما نحنفی هم میگیم که الحدث الحادث من النوم، این حدث احتمال دارد به وسیله طهارت از بین رفته باشد، به وسیله طهارت از بین رفته باشد. یعنی من علم دارم که الحدث الحادث من النوم. حالا دیگه ادامه بحث فردا.
صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.